بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بحثی رو که خدمت عزیزم داریم، یک مقداری از آن مربوط به اسلام و عقاید مسلمان و عقیده خود پیامبر اسلام است. در مرام اسلامی، در دین مقدس اسلام، پیامبری که به عنوان پیامبر اسلام آمده است، خدا او را چنین معرفی می کند در سوره بقره آیه 284: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. در این آیه شریفه پیغمبر را خدا چنین معرفی می کند که پیغمبر اسلام به اون مطالب و کتابهایی که از ناحیه خدا نازل شده است، پیغمبر به تمام این کتابها ایمان داشته است. یعنی پیغمبر اسلام در عین حالی که تمام پیغمبران را قبول داشته است، به تمام کتبی که از ناحیه خدا بر پیغمبران نازل شده است، اون کتب را نیز قبول داشته و این آیه را خداوند علی اعلی در سوره بقره آیات اواخر سوره نازل فرموده است. ولذا روی همین معیار تمام پیروان پیغمبر اسلام همین عقیده را دارند که پیغمبرشان به هر چیزی که اعتقاد داشته، اونها هم به همون چیز اعتقاد دارند. یعنی پیغمبر به کتب انبیاء قبلی معتقد بوده است، مسلمان ها هم معتقدند و به خود انبیاء قبلی اعتقاد داشته و اعتراف نموده است، به همه اینها مسلمان ها اقرار دارند. اتفاقا در قرآن مجید در چند آیه از آیات تأیید می کند بعضی از ادیان را و نامی از آنها می آورد. آیه 62 سوره بقره: ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، که در این آیه نام سه تا دین را میارد: هادو مربوط به یهودی ها، نصارا مربوط به مسیحیت، صابئین مربوط به دین صابئین. این سه تا دین را در این آیه نام برده است. در آیه دیگری به مانند آیه 69 سوره مائده باز می‌فرماید: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، که در اینجا باز سه دین را مورد تأیید قرار می‌دهد: یکی دین یهود، دوم دین نصارا، سوم دین صابئین. این آیه در سوره حج وجود دارد که علاوه بر این سه تا دین، یه چند تا دین دیگری را هم خداوند در اینجا نام می‌برد: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، که در اینجا کلمه مجوس هم اضافه شده است. یعنی دین یهود، دین صابئین، دین نصارا، دین مجوس. این ادیان در قرآن مجید آمده است، که هرچه در یک آیه دیگری مربوط به حضرت ابراهیم نیز نام برده شده است و به عنوان دین حنیف دین حضرت ابراهیم را معرفی کرده است. ولذا در مرحله اول این است که نه تنها پیغمبر اسلام بلکه تمام ائمه اطهار و متعاقباً تمام مسلمان ها به این ادیان معتقدند که این ادیان از ناحیه پروردگار آمده است. صحبت ما درباره دو تا از دین هاست که ما می خواهیم ببینیم این دو تا دینی که نامشان در قرآن آمده است، آیا این دو دین فعلا در این موقعیت در این زمان آیا اینها مورد تأیید هستند یا مورد تأیید نیستند؟ یعنی میخواییم راجع به یهود و مسیحیت که اینها خود را پیروان دو تا کتاب میدانند. کتاب اول به عنوان عهد عتیق، کتاب دوم به عنوان عهد جدید، که عهد عتیق که همون تورات نامگذاری شده است و عهد جدید به انجیل گفته می شود. در یک مجموعه تمام اینها چاپ شده است و در دسترس تمام مردم در دنیا قرار گرفته است و پیروان این ادیان این کتابها را به زبانهای مختلف چاپ کردند و در ممالک مختلف پخش نمودند، که حتی طبق بعضی از نوشته ها خیلی از قسمت های این کتب به متجاوز از 1300 زبان چاپ شده و منتشر شده. حالا سیدی هایی که پخش کردن جا خودش، نوارهایی که پخش کردن جا خودش. الان این دوتا کتاب عهد عتیق و عهد جدید به عنوان عهدین نام دارد که این عهدین در همه جا موجود است به زبانهای مختلف. منتها عهدین را یهود و نصارا اصلی می دانند و اعتقاد دارند عهد قدیم همان کتابی است که بر حضرت موسی نازل شده است و عهد جدید بر حضرت عیسی نازل شده است. و این مسلم است، پیروان عهد عتیق و عهد قدیم اینا پیروی از عهد جدید نمی کنند، یعنی یهودی ها مسیحیت را قبول ندارند و نمی خواهند زیر بار مسیحیت بروند. اما مسیحیت کتاب یهودی ها را هم قبول دارد، زیرا خودشان در یکی از اناجیلشان این آیه آمده است و این آیه را نقل کردند که عیسی فرموده است من نیامدم که تورات و کتب انبیاء قبلی را باطل سازم، بلکه آمدم تا تکمیل کنم و تا دنیا دنیا هست اینها در سر جای خود باقی هستند و نقطه ای از آنها حذف نخواهد شد. ولذا طبق این آیه‌ای که در انجیل متی باب پنجم آیه 17 و 18 که من مقدارش را نقل کردم، مسیحیت تابع تورات هم هستن، ولذا تورات را و انجیل را به عنوان عهدین چاپ کردن و در میان مسیحیت این کتاب به وفور یافت می شود. اما میایم سراغ اصل کتاب. خود این عهدین 66 کتاب است که 39 کتاب آن مربوط به یهودی هاست و 27 کتاب دیگر مربوط به مسیحی هاست و این 36 کتاب را مسیحیت قبول دارد، اما یهودی ها نه، 39 تا کتاب را قبول دارند، 27 تایی را که مسیحیت قبول دارن او را قبول ندارن. و ما الان هستیم و کتابهایی که از اینا در دست داریم، نه حضرت موسی را دیدیم، نه حضرت عیسی را دیدیم، نه معجزاتی از اونها را مشاهده کردیم. اگر معجزاتی غیر از کتاب خدا دارند و داشتند، اینها در همون زمانها بوده است. الان تنها چیزی که روی اون تنها چیز باید حرف زد کتابهایی است که از ناحیه آنها به دست ما رسیده است. یعنی الان به مسیحیت میگیم این 66 کتابی که شما قبول دارید، به یهودیت میگیم این 39 کتابی را که شما قبول دارید، میخواییم بگیم اینها هیچ کدام اصالت ندارد و اینها را نمیتوانید شما کتاب الهی نام ببرید. یعنی میخواییم بگیم این کتاب کتاب تاریخ است، ساخته دست بشر است. یعنی افرادی نشستند و این کتابها را نوشتند. این کتابی نیست که از ناحیه خدا بر موسی نازل شده باشد و این کتابی نیست که از ناحیه خدا بر عیسی نازل شده است. اولین دلیل ما خود همین کتاب است. یعنی خود همین کتابها به ما میگن ما از ناحیه خدا نیستیم، ما ساخته دست بشریم، ما کتاب تاریخیم. کتاب تاریخ خبر واحد است، خبر واحد احتمال صدق و کذب درش میرد، ولی به طور علنی ما مشاهده میکنیم که این کتابها خودشان نفی میکنن این مطلب را که کتاب خدا باشد. نمونه هایی را ما باید خدمت عزیزان تقدیم کنیم که این نمونه ها باعث می شود که ما به بعضی از این مطالب پی ببریم و صدق گفتار ما از این نمونه ها ظاهر می شود. مثلا در تورات 5 تا 0 دارد. 5 تا کتاب را میگن بهشان 0، هر کتابی را 1 میگن. این 5 تا 0 را اگرچه یهودی ها تمام تورات یعنی 36 تا کتاب را قبول نداشته باشند، 37 تا کتاب، 39 تا کتاب را قبول نداشته باشند، این 5 تا کتاب را اینها قبول دارند و میگن اینها حتما از موسی کلیم است. میگن اینها حتما اون کتابی است که از ناحیه خدا بر موسی نازل شده است. یکی از اونها 0 تثنیه است که 0 مثنا هم بهش میگن. ما مطالبی در این 0 تثنیه داریم که این مطالب ثابت میکند که اینها از ناحیه خدا نازل نشده است. من جمله در 0 تثنیه باب 34 فقره 5 ببر، گرچه از اولش هم مطالعه کنیم اولش هم مطالب را برای ما روشن می کند، ولی این قسمت چون خیلی روشن است برای عزیزان این قسمت را می گیم و هر کسی هم که تورات داشت می تواند مراجعه کند. آدرس دقیق این است، 0 تثنیه باب 34 که آخرین باب این کتاب است، باب 34 از آیه 5 به بعد. چه می نویسد؟ می نویسد پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد. عنایت بفرمایید. پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد و او را در زمین موآب در مقابل بیت فعور در دره دفن کرد و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. عنایت کنید فقرات را. و احدی تا به امروز و احدی قبر او را تا تا امروز ندانسته است. موسی چون وفات یافت 120 سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود و بنی اسرائیل برای موسی در عربات موآب 30 روز ماتم گرفتم. پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت و یوشع ابن نون از روح حکمت مملو بود، چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند. و نبیی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است. خب از این فقرات چه به دست میاد؟ ما با خود مسیحی، با خود یهودی صحبت میکنیم، میگم آقا وجدان را قاضی کنید، خودتان در این بار قضاوت بکنید که آیا این آیات ممکن است به موسی نازل شده باشد؟ آیات چه میگه؟ میگه موسی مرد، موسی را دفنش کردم، بنی اسرائیل برای او ماتم گرفتند، موسی از دار دنیا رفت، تا به حال احدی قبر موسی را ندانسته در کجاست. تا اینکه میرسد به اینجا و نبیی یعنی پیغمبری و نبیی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است. بلده چند تا سوال میشه؟ آیا به موسی نازل شد موسی مرد؟ آیا به موسی نازل شد موسی را دفن کردند؟ آیا به موسی نازل شد احدی قبر موسی را تا به امروز ندانسته اون کدام روز بوده؟ تا به امروز ندانسته که قبر موسی در کجاست؟ آیا به موسی نازل شده است که پیغمبری؟ چون موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است. از این معلوم میشد افرادی نشستند، تاریخ نوشتند، راجع به موسی مطالبی را نوشتند، موسی مرده، دفنش کردند، مردم براش ماتم گرفتند و تا به حال هم هیچ کس ندانسته که قبر موسی است. این را پهلوی هر صاحب عقلی، پهلوی هر آدمی که فهمیده باشد، حالا میخواد سواد داشته باشد یا سواد نداشته باشد، تورات و انجیل خوانده باشد یا نخوانده باشد، اگر این آیات را در نظر اینها آیات حساب میشوند، در اختیار یک چنین آدم حتی بی سوادی قرار بدهی قبول نمی کند. چرا؟ چون موسی مورد مخاطب خدا اگر قرار گرفته، دیگه خدا به موسی نمیگه موسی مرد، نمیگه موسی را دفنش کردم، نمیگه تا به حال هیچ کس قبر موسی را تا به حال نفهمیده چیست کجاست، نمیگه تا به حال پیغمبری چون موسی در میان بنی اسرائیل بر نخواسته است. ولذا این آیه و امثال این آیه که همه حکایت دارد می کند، یعنی قضیه دارد درست می کند. یک کسی دورادور نشستن، موسی رفت، موسی نشست، موسی با یک عده حرکت کردن به پیشگاه پروردگار رسیدن، اینها را نمیشه اصلا آیه حساب کرد. برای چه؟ برای خاطر این که از لحن این مطالب در میاد که دیگران نوشتن. و نظیر این آیات ما داریم، چند تا آدرس من میدم، کسانی که داشتند تورات را و این کتاب عهد عتیق را خواستن مطالعه کنند، قطعا این آدرس ها را مراعات کنند و مطالعه کنند. در سفر خروج این تورات باب 19 فقره 21 به بعد مطالبی دارد که این مطالب دلالت میکند که این تورات از موسی نیست. در سفر خروج فصل 24 آیه 8 به بعد مطالبی دارد که اثبات میکند که این تورات بر موسی نازل نشده است. در سفر خروج فصل 15 آیه 1 به بعد مطالبی دارد که اثبات میکند که این مطالب بر موسی نازل نشده است. در سفر تثنیه باب 33 آیه 1 و 2 اثبات میکند که این مطالب بر موسی نازل نشده است. این مطالب را دیگران نشستند، ساختند، نوشتند و به خورد مردم به عنوان این که این مطالب از ناحیه خدا نازل شده است بر موسی. ولذا این مطالب به ما میگد من کتابی هستم که دیگری نوشته است و نسبت به موسی داده است. و از این گونه دلائل فراوان یافت می شود. یعنی اگر تورات از اول تا آخر بگردی صدها مورد در این 39 تا کتاب به دست می آید که اینا هیچ کدام به موسی نازل نشده است. اینا هیچ کدام به موسی نازل نشده است. ولذا ما در بطلان تورات فعلی میگیم که بله دلیل از خود تورات، دلیل از خود تورات داریم که خود تورات میگم من نازل شده از ناحیه خدا بر موسی نیستم. یه قسمت اینا اجمالی است که بعدا به تفصیلاتش انشاءالله میرسیم. راجع به تورات خودشان نوشتن، همین تورات نوشته است که تورات در اثر جنگ های فراوان از بین رفت تا بالاخره در دوره یوشیا کاهنی به نام هلقیا پیدا شد و نسخه از تورات را بر مردم خواند. حالا الان من اون آیات را هم خدمت عزیزان میخوانم که کاملا برامون مطالب روشن بشد. در باب 34 عنایت بفرمایید، باب 34 کتاب دوم تواریخ الایام آیه 15 تا 24 میگد و چون نقره ای را که به خانه خداوند آورده شده بود بیرون می بردن، هلقیای کاهن کتاب تورات خداوند را که به وسیله موسی نازل شده بود پیدا کرد و هلقیا شافان کاتب را خطاب کرد، گفت کتاب تورات را در خانه خداوند یافتم. و هلقیا آن کتاب را به شافان داد و شافان آن کتاب را نزد پادشاه برد و نیز به پادشاه خبر رسانیده گفت هر آنچه به دست بندگانت سپرده شده است آن را به جا می آورد. و نقره را که در خانه خداوند یافت شده بود بیرون آوردن و آن را به دست سرکاران و به دست عملها دادن و شافان کاتب پادشاه را خبر داده گفت هلقیای کاهن کتابی به من داده است. پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند و چون پادشاه سخنان تورات را شنید لباس خود را درید و پادشاه هلقیای کاهن و اخیفام ابن شافان و عبدون ابن میکا و شافان کاتب و عصایای خادم پادشاه را امر فرموده گفت بروید و از خداوند برای من و برای بقیه اسرائیل و یهودا در باره سخنانی که در این کتاب یافت می شود مسئلت نمایید. با چند آیه دیگر در اینجا میگه تورات از بین رفته بود، آقای هلقیای کاهن به شافان کاتب دستور داد که این کتاب را من پیدا کردم، بیایید از روش بنویسید. روی چه اطمینانی می شود گفت که آقای هلقیا تورات اصلی را پیدا کرده؟ در این حالی که خود یهودیان نقل کردند که چندین مرتبه تورات و کتبی را که داشتند در آتش سوزی ها از بین رفته است. هلقیا کی بوده است؟ پیغمبر بوده است؟ نخیر، خودشون هم میگن هلقیای کاهن، که یکی از علمای اونها بوده است. از روی چه اطمینانی ما بگیم که این هلقیای کاهن اصل تورات را پیدا کرده و اصل تورات را برای اینها نوشته است؟ تازه اگر توراتی هم که نوشتن، اگر آیاتش همین باشد که قبلا عرض کردیم، معلوم می شود که این ساخته و پرداخته دست دیگران است. یعنی نمی تونیم به عنوان کتاب آسمانی این را قبول کنیم. یاد دارد در خود همین تورات میگم موسی زمانی که وقت مرگش فرا می رسد، لاویان و دیگر مشایخ بنی اسرائیل را گرد آورده و به آنها میدهد و به آنها امر میکند هر 7 سال یک مرتبه این تورات را بر مردم بخوانند. این دارد. بعدا میگم موسی به این گونه افراد اطمینانی نداشت، یعنی موسی به پیروان خودش اطمینانی نداشت تا برسه به هلقیای کاهن که بعدا به وجود آمده است. موسی به این گونه افراد اطمینانی نداشته و میدانست که آنها افراد عهد شکن می باشند. حالا ما اون قسمتی که در این باره نوشته شده است می خوانیم که کاملا روشن بشود. در سفر تثنیه است، از آیه 29 تا آیه آخر که الان خدمت عزیزان در اینجا خوانده می شود. در این توراتی که در دست من است، صفحه 325، در قسمت آیه 29 تا آخر: و واقع شد یوشع ابن نون را وصیت نمود، گفت قوی و دلیر باش، زیرا که تو بنی اسرائیل را به زمینی که برای ایشان قسم خوردم داخل خواهی ساخت و من با تو خواهم بود. و واقع شد که چون موسی نوشتن کلمات این تورات را در کتاب تماما به اتمام رسانید، موسی به لاویانی که تابوت عهد خداوند را برمی داشتند وصیت کرد، گفت این کتاب تورات را بگیرید و آن را در پهلوی تابوت عهد یهوه خدای خود بگذارید تا در آنجا برای شما شاهد باشد، زیرا که من تمرد و گردنکشی شما را می دانم. اینک امروز که من هنوز با شما زنده هستم بر خداوند فتنه انگیخته اید، پس چند مرتبه زیاده بعد از وفات من جمیع مشایخ اسباط و سروران خود را نزد من جمع کنید تا این سخنان را در گوش ایشان بگویم و آسمان و زمین را بر ایشان شاهد بگیرم، زیرا می دانم که بعد از وفات من خیشتن را بالکل فاسد گردانیده از طریقی که به شما فرمودم خواهید برگشت و در روزهای آخر بدی بر شما عارض خواهد شد، زیرا که آنچه در نظر خداوند بد است خواهید کرد و از اعمال دست خود خشم خداوند را به هیجان خواهید آورد. پس موسی کلمات این سرود را در گوش تمامی جماعت اسرائیل تماما گفت. اولا از این در میاد، این میگه موسی گفت، موسی گفت بیایید، موسی گفت بنویسید، موسی گفت چنین، موسی گفت چنان. اینجا اگر موسی چیز کرده بود دیگه حالا بنا نبود که موسی بگه. اصلا کلن آیه به این عنوان میامد که بله، موسی به اصطلاح آیه را صریح داشت می آورد، نه اینکه موسی گفته و موسی جمع کرد و موسی افرادی را در اینجا چنین نصیحت کرد. تازه موسی به پیروان خودش اعتقاد نداشت. این آیات دارد این را میگه. ما میخوایم بدانیم موسایی که به پیروان خودش اعتقاد نداشته و این توراتی که مملو است از این گونه کلمات که موسی رفت، موسی آمد، موسی گفت، موسی نشست، موسی چنین کرد، موسی چنان کرد، آیا اینا واقعا آیاتی است که از ناحیه خدا بر موسی نازل شده؟ موسایی که به پیروان خودش اعتقاد نداشته و آنها را بدکار معرفی میکند، آیا اینها تورات را نوشتند؟ آیا بعد از این که تورات از بین رفت، این موسای بزرگوار آیا واقعا هلقیایی که آمد این تورات را نوشت جز اصحاب موسا بود یا نبود؟ اگر جز اصحاب موسا بود، خب موسا این را بعد میدن. اگر نه بعدن آمده است، بعدن به وجود آورده است که بعدن نمیتونیم، خبر واحد است، راویش هم واحد است، ما نمیتونیم برش اطمینان کنیم. اگر چه بعضی میگن که حضرت عزیر، البته به عنوان حضرت نمیگن، میگن یک عزیر نامی را وادار کردن که تورات را اون مقداری که در حفظ دارد بنویسد، ولذا از این جهت ما اطمینان نداریم که این تورات، نه تنها ما اطمینان نداریم، اصلا پیروان خود تورات هم باید چنین باشند که باید اطمینان نداشته باشند طبق این آیاتی که در تورات هست، این تورات همون کتاب خداست که بر موسی نازل شده است. از این جهت ما اولین بحثمان از روی خود تورات است که میگیم خود تورات تکذیب میکند خود تورات را. به این عنوان این آیاتش تکذیب میکند بر این که این تورات بر موسی نازل شده باشد. از این جهت ما نمیتونیم برای تورات عنوان کتابی که از ناحیه خدا نازل شده این عنوان را قائل بشیم، در عین حالی که طبق عقیده خودمان و طبق قرآن خودمان توراتی بر موسی نازل شده اینه میدونیم و انجیلی بر عیسی در بحث انجیل میگیم نازل شده است این را میدونیم، اما این تورات را، توراتی که بر موسی نازل شده است نمیدانیم. و این اناجیل را که بحثش خواهد آمد، اناجیلی که بر عیسی نازل شده باشد نمیدانیم. از این جهت ما میگیم اهل کتاب اسم دارند، اسمشان را هم قرآن زنده کرده، و الا اگر قرآن نام یهود و نصارا را نمی برد کسی نمی فهمید که یهودی هست، نصارایی هست. اگر قرآن اسم تورات و انجیل را نمی برد اصلا کسی نمی دانست که یهود و نصارا کتابی به عنوان تورات به عنوان انجیل داشتن، و لذا اصل کتاب ها و اصل پیغمبرها را ما قبول داریم، اما این کتاب های فعلی که الان در عالم به زبان های مختلفه منتشر شده است هیچ کدام را کتاب الهی نمی دانیم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.